ایشان به دوستان به یاران آشنا به مردان تیز هشت بیگار می کنن به آنان که با قلم تباهی درد را به چشم جهانیان پدیدار می کنن بهاران خجسته باد بهاران خجسته باد.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
خب شبتون بخیر، شما شنونده ارزنده بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید. در ساعت 21 قرار گرفتیم و همکار من آماده هستن تا همراه بشیم باشون در برنامه زنده سینماگرام با عنوان سودای سیمرغ.
سلام و درود خدمت حضور گرم همه شنوندگان سینما گرام. شب هم قرار هست که بپردازیم به 44مین رویداد ملی فیلم فجر و با هم دیگه در مورد آنچه که امروز و روزهای گذشته جشنواره سپری کرد صحبت کنیم و البته به اتفاق مهمانان خوبمون، کارشناسان، منتقدان که در خلال برنامه ما رو همراهی میکنن. صدای سینماگرام، افتخار داریم که در خدمت یکی از منتقدای عزیز باشیم، جناب آقای فراهانی، که در این لحظه بهشون سلام میکنم. خیلی وقت قراره در خدمت آقای فراهانی باشیم در رادیو نمایش، اما امشب این اتفاق افتاد و افتخار پیدا کردیم. درود بر شما، خوش آمدین به سینماگرا.
سلام و درود خدمت شما خانم شعبانی عزیز.
زنده باشین.
و مخاطبین خوب سینماگرام، خوشحالم که این فرصت بالاخره پیش اومد که ما در خدمتتون باشیم.
زنده باشین. بریم به سراغ فیلم ها. چه فیلم هایی دیدین؟ چطور بود؟
امروز رو میفرمایید کلا از اولش
صحبت کنیم؟
امروز که سه تا فیلم دیدیم، در واقع سانس اول که فیلم رقص باد بود از جواد حسینی، سانس دوم بیلبورد رو دیدیم از سعید دشتی، و الان هم که فیلم حال خوب زن رو دیدیم از مهدی برزاک.
حال خوب زن هم که امروز جای فیلم سواری در تهران نشست و قایق سواری در تهران قرار شد که اکرانش به شنبه موکول بشه. و حال خوب زن چی بود؟ چی شد؟
من راستش میخوام یک جسارت اینجا به خرج بدم.
ببین اینجا جسارت نگیم، میدونی؟ اما که برنامه خیلی راحته.
نه میخوام به لحاظ فیلمی میخوام.
آره نه، دوستان همه نظرشون رو راحت میگن، اما در کمال احترام. و با این عنوان شروع کنم که همین لحظه من بین دو برنامه که رفتم بیرون و اومدم، دوستای من میگن اسم نیار وقتی نظر ما رو داری میگی. باشه، بچه ها رو دیدم از حال خوب زن اومدن بیرون، بعد من داشتم که من خیلی بی حالم، میگفتن ما هم، گفتم که من چون دارم مریض میشم، گفتن نه ما چون حال خوب زن رو دیدیم یه همچه حالتی.
خب نمیدونم چرا این اتفاق افتاده، ولی با یک فیلم بسیار خوب طرف هستیم.
تو رو خدا.
بله ببینید، فیلم واقعا یک اثری هستش که مشخصه که کارگردان زیستی داره نسبت با این اثر. منظورمون از زیست این نیست که حتما خودش تجربه شخصی خودش باشه، یعنی این که آشناست با موضوع، نزدیکه، در اطراف خودش احتمالا با این موضوع در ارتباط بوده. این داستانی رو که داره بیان میکنه از ابتدا تا انتها، یک قصه کوچیک جمع و جور و در این حال روایت درستی داره که میتونه.
ما یه مکسی افتاده توی مکالممون، حرف داره کش میاد. نه حواسم به بچه های اتاق فرمانه، عجیب غرق عکاسی هم و من نگاهشون میکنم خنده میگیره. شما هم تعجب میکنی که من بر دارم چی میرم؟ بچه ها دارم فیگور میرم.
نه کاری نداریم،
بچه دارم فیگور
من که دارم صحبت میکنم.
ما
به خاطر همین خیلی داره مرحله به مرحله فیلم رو خوب پیش میاد. نکته‌ای که وجود داره درباره فیلم این هستش که ما وقتی که میپردازیم به داستان‌های اینچنینی، یعنی وقتی یک اشکالی وجود داره در زندگی‌های زن و شوهری، معمولاً روی یک لبه تیغ راه میریم، یعنی احتمال این که پذیرفته نشود خیلی زیاد هست خیلی جا. چرا؟ چون افراد میگن که خب ما هم در زندگی‌های شخصی خودمون یا حالا موقعیت‌های مشابهی رو تجربه کردیم، یا اساساً برامون چنین چیزی ملموس نیست.
بله.
اما این فیلم خوبیش این هستش که میتونه ما رو با احساس کاراکتر به تدریج نزدیک بکنه. چه شکلی؟ ما در سینما مشکل تنش درونی داریم، یعنی وقتی که میخوایم کاراکترها رو بپردازیم بهشون، یک مشکلی که همش داریم اینه که نمیتونیم درونیاتشون رو خوب تصویر بکنیم. به خاطر همین خیلی چیزا مفروضات ذهنی فیلمساز میشه و در قالب فیلم تجلی پیدا نمیکنه. تو این فیلم چند تا حرکت میزنه برای اینکه تنش درونی کاراکتر نشون بده. اولیش اون حرفایی که با خودش میزنه، یه سری مکالماتی داره با خودش میکنه. یه سری جاها هم مدام با خودش درگیره که یه جایی که حالا داره اون ماتیک رو به لبهای خودش میاره و محکم به خودش، به صورت خودش ضربه میزنه، باز دوباره نشون دهنده درگیری خودش با این مسئله ایه که داره. از این جهت فیلم خیلی خوب داره کم کم مسئله رو به من نشون میده و تأثیر بسیار خوب اسبها در داستان.
آقای فراهانی اینجا نگه دارید.
بله بله.
فراموش نکنید ما یه خطی داستان از شما بشنویم که اصلا مخاطب بدون ما راجع به چه لحظه هایی داریم صحبت.
بله بله.
میکنیم.
ببین داستان فیلم درباره یک زن و شوهری هستش که با هم نمیتونن ارتباط برقرار بکنن و شخصیت مرد هر بار که نزدیک میشه به خانوم، این خانوم پسش میزنه و یک مشکلی داره که این مشکل درونی هستش که ما آخر فیلم میفهمیم که از کجا ناشی میشه. باز خوبی فیلم اینه که داستانشو خیلی سریع راه میندازه، یعنی شما تو صحنه اول بلافاصله داره میگه که چرا من هر بار که میام نزدیکت میشم تو این سه ماه هی منو پس میزنی. یعنی خیلی سریع اتفاقا داستان میرزه روی شیب درستی و داستان طولانی هم نمیکنه. یعنی امشب شما میبینید که ما زودتر از همیشه از سالن اومدیم بیرون و فیلم زودتر تموم شد.
چند دقیقه بود؟
فکر کنم 80 دقیقه بود یا دیگه نهایتا 90. به خاطر همین ویژگی هاش هست و اون حسی که داره منتقل میکنه، من میگم چقدر با فیلم خوبی مواجه هستیم، چون اساسا سینما مدیوم احساسه و اون حسی که به مخاطب منتقل میکنه و اون تجربه‌ای که میتونه به من و شما چیکار بکنه انتقال بده.
و برگردیم، داشتین میگفتین از نشانه ها در فیلم میگفتین.
اسب اینجا فقط یک نشانه نیست، یعنی کاملا کارکرد دراماتیک پیدا میکنه. چه شکلی؟ ما میبینیم که خب اول کاراکتره با اسب ها مشکل داره، برامون سوال پیش میاد دلیلش چیه، چرا نمیتونه به این اسب ها نزدیک بشه، مگه این دامپزشک نیست؟ هر چی که فیلم جلوتر میره ما میبینیم که این آدم به موازات این که رابطش با اسب ها بهتر میشه، رابطش با همسرش هم کم کم بهتر میشه، تا جایی که آخر میتونه چیکار بکنه، حرفش رو به همسرش بزن. من دو تا نقد دارم به فیلم، یعنی دو تا انتقاد جدی دارم به فیلم. یکی این که سیر ارتباط کاراکتر زن با اسب کمه. یعنی نیازمند این بود که اینکه حالا دو سه تا صحنه داریم، یکی اینکه کف دستش قندها رو گرفته و داره به اسب میده، یه جای دیگه هم هستش که سوار اسب میشه و حالا باهاش اون حرکت رو انجام میده. این کافی نیستش برای اینکه ما بفهمیم که آها این اسب حالا داره چی میشه، در نگاه این دوباره درست میشه. خب من نمیخوام لو بدم که این مشکل از کجاست. این فضا رو به خوبی برای ما میسازه، منتها نیاز به سیر بیشتری داره، نیاز به زمان بیشتری داره، نیاز به این داره که من زن رو در مواجهه با اسب بیشتر ببینم. این یک نکته. نکته دوم، این شخصیت سالها پنهان کرده این اتفاقی که براش افتاده رو و یک دفعه عنوانش میکنه، یعنی یک دفعه توی یک جلسه ای همه رو به همسرش میگه. این مشکلی بود که فیلم در آغوش درخت بابک خواجه پاشا هم داشت که دو سه سال پیش جایزه بهترین فیلم نامه رو گرفت. اینجا هم ما دوباره با چنین
چه اشکی از من در آورد.
این فیلم به مراتب از اون بهتره، اما باز این مشکل توش باقیه.
در آغوش درخت واقعا ساختار خوبی داشت و اینکه شما داری میگه این از اونم بهتره، بله بله قطعاً.
من به خاطر همین احساس میکنم که با یکی از فیلم های خوب جشنواره امسال طرف هستیم و دمشون گرم دیگه. تیم
امکان
سازن...
کاندیدی براشون شما
بله قطعا محتاب ثروتی فکر کنم قطعا کاندید خواهد شد. حالا اینکه جایزه بگیره یا نه دیگه، اون هیئت داوران هر سال یه سلیقه های رو میکنن ما رو غافلگیر میکنن، ولی حالا امیدوارم که مهتاب ثروتی در زمینه فیلمنامه، در زمینه فیلم برداری به شدت فیلم برداری خوبی داره.
کی بود فیلم بردار؟
آقای حسین زاده بودن فکر کنم با کار اولشون هست، چون تیم کلا تیم جدیدی بودن.
بله.
و در زمینه رنگ و نور خیلی فیلمه، میگم زحمت براش کشیده شده مشخصه.
و بریم به سراغ بیلبورد.
بله.
دیدین بیلبورد؟
بله قطعا.
خب
بیلبورد یک فیلمی هستش که اساسا نقض غرض میشه. حالا میخوام اینو توضیح بدم که یعنی چی. ببینید ما در سینمای جهان یک سری فیلم ها داریم اساسا بهشون فیلم های باجه تلفنی، یعنی یک شخصیتی هست یهو تلفن عمومیه، حالا یا تلفن موبایلش بهش زنگ زده میشه و یک سری مأموریت براش تعریف میشه. این که چرا کاراکتر اون مأموریت ها رو انجام میده تو هر فیلمی یک دلیلی داره. توی فیلم بیلبورد این دلیل گروگان گرفته شدن دختر بازیگر هست که اگر این اعمال رو انجام ندهد ممکنه چی بشه، حالا بچه‌ش رو کشته بشه، یه بلای سرش بیاد. از این جهت ما با یک فیلمنامه درگیر کننده مواجه هستیم که مخاطب عام رو میتونه پای اثر نگه داره. اما چرا میگم فیلم نقض غرض میشه؟ فیلم با یک فرضی شروع میشه، اون همین هستش که جهان سینما تماماً آشوب و پولهای کثیف و رانت و این هاست، درسته؟ و اساساً فیلم اخلاقی ما نمیبینیم، یعنی فیلمی که اقتصاد سیاسیش درست و سالم باشه. اینو داره میگه دیگه فیلم، تو اون نشست خبری زنه اینو داره
تو نشست خبری که در سناریوی فیلم.
بله دقیقاً. بله منظورم همین.
آره نه میخوام
آره مرسی که گفتم.
دقیقاً. شما متوجه نشن که این
دقیقاً نشست خبری که در خود فیلم هستش و متوجه میشیم که اون کاراکتری که این نقشه رو کشته اونم تو اون نشست هستش.
بله.
اما وقتی که میره جلو و متوجه میشیم که داستان چیه و پشت پرده این ماجرا چیه، با مردی مواجه هستیم که اون هم اتفاقا شعار میده که آقا سینما نمیشه فیلم مستقل ساخت، باید حتما به ایجای وصل بشی، باید پارتی داشته باشی. ولی در کمال ناباوری خودش به بدترین شیوه این فیلم خودش رو ساخته.
درست.
یعنی با زیر پا گذاشتن تمام اصول اخلاقی یک فیلمی رو حالا برای ما چیکار کرده ساخته.
بله.
با این حال من فکر میکنم فیلم بعدن توسط مخاطب عام تحویل گرفته خواهد شد و مخاطب این فیلم رو دوست خواهد داشت. من احساسم بر این هستم.
خیلی هم عالی. آقای فرانی ما خیلی لذت بردیم از اینکه کنار ما بودین.
ما بیشتر.
من ازتون قول بگیرم که توی شب‌های بعدی اگر بودین داخل پردیس ملت بیاین پیش ما به شنوندای ما یه سر بزنین.
حتما ان شاء الله.
زنده باشین. خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردین به سینما گرام. خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
امیدوارم بحث خوبی شده باشه.
حتما همینطور بوده. خسته نباشید.
ممنون شما هم همینطور. خدا.
حالا سینما گرام از جای قشنگ تر میشه که سمت راست من اسماعیل باستانی بزرگوار نشسته، سمت چپم سحر قناعتی عزیز دلم نشسته و اصلا دیگه یه حال هوای دوست داشتنی سینمایی و خبری رو با هم داریم. دوستان سلام.
سلام عرض میکنم. خیلی متشکرم. بر من باعث افتخاره که در روبروی من
سلامت باشید
آدم بزرگوار با سواد، انسان شریف، استاد استانی و در کنارم دوست عزیز و مهربونم قرار گرفته.
باورم نمیشه.
چه حقیقتا گفتم تازه خیلی بیشتر از این زنده باشید. خواهش میکنم.
اسماعیل باستانی فکر کنم جز اون معدود افرادی بود که در رادیو اینقدر سواد سینمایی داشت.
بله.
که بعدن هم خب به هر حال با تمام برنامه های سینمایی خیلی خوب باهاش مواجه شدیم و اینا. باشه تعریف نمیکنیم دیگه.
آخه چیزه نگید اینا نیست آخه.
باشه. باشه. آقا اسماعیل باستانی هیچ بلد نیست.
من عشق سینما همین.
باشه.
آره. دوست دارم سینما رو کیف میکنم.
خیلی عالی. آره. خب دوستان بریم ببینیم که چیکار میکنه.
چی داری خانم؟
چرا خب
نه خانم قناتی آخه بریم الان من میدم یه خبری رو رو میکنه.
یه کاری کنیم سهر. شما خبر بگو. خب بعد بریم دوباره حرفای اسماعیل
از فیلمایی که به سانس فوق العاده کسی
آره،
شدن
آره، آره.
بگیم.
یکی از فیلم ها خوابه که هنوز اینجا به نمایش در نیومده. یه فیلم جایگزینش شد که رضا عطاران هم گویه یه بازی خیلی متفاوتی داره کسایی که دیدن. یکی از
ساخت مانی مقدم.
بله. یکی از فیلم ها اسکورته. دیدید اسکورتو؟
آقای حاتمی کیا یوسفش. بله دیدم.
چطور بود؟
من خیلی دوست داشتم.
منم خیلی دوست داشتم.
به نظرم خیلی فیلم بود.
آره.
و با اختلاف فعلا در آثاری که اینجا نمایش داشته سطر. آره.
یکی دیگه نیم شبه.
ای اصلا دوست نداشتم.
فیلم محمد حسین مهدویان به سانس فوق العاده.
توجه کنید آقای باستانی نگو ایاگو ای. آره یه وقت ناراحت نشن دستان در کار.
ای زنده شورم به سانس فوق العاده رسیده. دیشب توی این پرسه ملت به نمایش در اومد. چطور بود از نظر شما؟
واقعیتش اینه که این حرفایی که امروز اصلا چون داغ بود دیگه دیشب نمایش داده شد زنده شور در پردیسه ملت، فیلم میتونست یک مینی سریال 6 قسمتی خیلی خوب از توش در بیاد. یکی از منتقدا خیلی تیتر قشنگی زد، نوشت مصرف بی رویه پرونده های قضایی. آره یعنی مثلا 5 تا محکوم به اعدام یه جا. آره راجب قصاصه، ببینید تعریف اعدام با قصاص تعریفش متفاوته.
بله، تعریف حقوقی متفاوتی داره.
آره بحث 5 نفر محکوم به قصاصه و داستان‌های اینها و یه خط سیر کلی ماجرا که اتفاق میفته. یه بهرام افشاری نزدیک به خوب داره، معمولی نزدیک به خوب. آره یه امیر جعفری کوتاه داره که خیلی فوق‌العاده است، که خدا رو شکر که امیر جعفری نقشش تموم میشه زود، چون اگه زیاد میمون اونم به آفت بقیه بازیگرا دوچار میشد، میسوخت ماجراش. دو اینکه واقعا نفهمیدیم که کارگردان چه نظری داره، میخواد بگه که قصاص خوبه، میخواد بگه بخشش خوبه، میخواد چیزای دیگه. نباید هر حرفی رو بزنم واقعا، برای اینکه شما هم شغلتون رو دوست دارین سر جاتون بمونید، من نگم بهتره. ولی من فیلمو دوست نداشتم واقعیتش. از نظر ساختار سینمایی یه 5-6 دقیقه ابتدایی خیلی خوب داره که فکر میکنی که تو با یه فیلم خفن مواجهم. ولی فکر میکنم اگر دوستان سفارش دهنده کار که قوه قضاییه هست یه ذره با درایت بیشتری و دقت بیشتری نگاه کنن، شاید
دوستان حقوقی نمیدونم باشون معاشرت داشتین یا نه، هر چی بهشون میگه انقدر دلیل و ادله و سند بدن که نکارمون درست بود. الان
من منتقد نیستم واقعیتش، ولی کاش مثلا دکتر حمید قادری اینجا بود، کاش محمد کلهور اینجا بود و به شما نقد درست فیلم رو میگفتن. فیلم جهتگیریش جهتگیری درستی نیست واقعیتش. آره و فکر میکنم حتی یه جای خانواده عزیزان داغ دیده و کسانی که طلب قصاص کردن هم ممکنه که نسبت به فیلم زاویه بگیر.
آها خب پس اصولی باید بهش نگاه کرد دیگه. خب سان خبر
فیلم های دیگه. آره چند تا فیلم دیگه همون که به سانس فوق‌العاده رسیده. قایق سواری در تهران بود که قرار بود امروز در نوبت سوم ببینیمش، اما باز جابجا شد نوبت دوم روز شنبه، یعنی ساعت 16:30 دقیقه روز شنبه. ان شاء الله در پرس ملت ما جدیدترین ساخته
رشال خوب زن
ملی رو داریم و اتفاقا حال خوب زن هم به سانس فوق‌العاده رسیده. چطور بود
حال خوب زن؟ تا اون بخشی که من چون برنامه داشتم نتونستم همش رو ببینم، به نظرم فیلم قابل تعاملیه. آقای برزوکی کارگردان کار چون از دنیای مستند و فیلم کوتاه وارد فضای فیلم داستانی و بلند شده، چیزی که به من گفت احساس کردم که آره میشه یه ذره روی فیلم تأمل بیشتری کرد، چون گفتش که ایده اصلی سال 97 به ذهنمون رسید. از 97 با یک تیم روانشناس مشاور و آدمهایی که اهل شناختن تروماها هستند روی سوژه و آدمهای
درمانگرها،
آدمهایی که درگیر این تروماها بودن کار کردن، عینی نشستن با هم صحبت کردن، یعنی خیلی مستند رفته سراغ ماجرا. برای همین قصه رو فکر میکنم تونسته که در بیاره. قصه زن و شوهری است که به دلیل ترومایی که زن در دوران کودکی تجربه کرده، حالا در زندگی مشترکشون دچار مشکل میشن. هر دو هم پزشکن، یکی در حوزه دامپزشکه و دیگری پزشکه. بعد این تعامله به نظرم با توجه به نوع قصه و ترومایی که داره مطرح میشه و تروما هم تا حدودی درست داره مطرح میکنه، تا اونجایی که من دیدم فیلم بی ایراد و قابل تعاملیه. فکر کنم میشه بهش یه ذره با تعامل نگاه کرد.
یه کمی هم واقعا توی دوره زمانی که الان ما هستیم در حوزه روابط و خانواده، شاید فیلم‌های روانشناسی جا داشته باشه که زیاد در سینمای ما باشن. بله. مخصوصا که ما ایرانی‌ها خیلی هم به مشاور اعتقاد نداریم، یعنی میگیم من برای چی برم پیش روانشناس، در صورتی که یه یاداوری هم داشته باشیم حالا فارغ از مبحث فیلم، واقعا روانشناس و مشاور و تراپیست رو در زندگیتون خیلی جدی بگیرید. مثل همه دکتر، شما سرما میخوری، آنفولانزا میگیری، قلب درد میگیری، دور از جون هر چیزی، بالاخره دکتر میری. روح آدمی هم این رو نیاز داره. یه توصیه خیلی ساده بود که حالا بد نبود بعد از این فیلم بهش یه اشاره بکنیم. خب سهر
و فیلم قوطه‌ور.
خب یعنی نه بابا،
آره قوطه‌ور هم به سانس فوق‌العاده رسیده. حتی قوطه‌ور
فکر میکنم به دلیل حالا اینکه آقای حکمی کارگردانشونن و حاشیه هایی که حضور او داشت رفتن که فیلم، البته که بد نیست واقعا از این منظر اگر نگاه کنیم که میشود یک برداشت رسانه از این موضوع کرد، به نظرم چیز خوبیه اتفاقا. حالا اینکه فیلم خوبی بود یا نه یه طرف ماجراست، میشه راجبش حرف زد.
در کل 17 تا سانس فوق العاده امشب داشتیم توی سینماهای مردمی. این رو هم بگم که در استان ها هم الان دیگه 24 ساعتی میشه که فیلم ها به نمایش در اومده، شنیدم استقبال خوبی شده. 31 فیلمی که در جشنواره حضور دارن در شهرستان های مختلف دارن اکران میشن و خدا رو شکر اتفاق خوبی هستش.
من یه نکته بگم. بله؟ من چند وقت پیش تازه از سیستان و بلوچستان برگشتم. من تقریبا 15-16 روزی رو در سیستان گذروندم، رفتم چابهار و زمینی تا زابل رفتیم.
چه موقع خوبی رفتیم.
یه چیز حدود 700-800 کیلومتر راه بود. یه رفیقی پیدا کردم به اسم رحمان ریگی، یه جوان خوش‌ذوق خوش‌آتیه. رحمان دیروز به من داشتیم توی شبکه سلامت تلویزیون از سینما و جشنواره گفتیم. بله رحمان به من پیغام داد که آقا ما شهرهایی که سینما ندارن با حسرت دارن برنامه شما رو نگاه کنن، یعنی که زاهدان هنوز سینما ندارن.
این کاش از طریق سینما سیار میشد برای این شهرها، حداقل تو این 10 روز یه کاری کرد.
یه زمانی قرار بود که این کارو بکنن، ولی خب عموما همش حرفه دیگه، ما از این حرفا زیاد میزنیم، حرف میزنیم رد میشه.
یه سری شهرها هستن توشون سینما نیستش، من میبینی ولی مثلا شهر تفریحیه، آدمام اونجا میان، اومدن که فقط تفریح کنن. مثلا دارم میگم شما سمت شمال کشور از چالوس تا رامسر یه دونه سینما وجود نداره، این منطقه به این گندگی. ولی خب برم میبینی آدم ها اونجا مثلا شاید بیشتر دنبال حالا روی کارت های دیگه بشن، هر چند که طرف داره شده. اما ما وقتی راجب سیستان حرف میزنیم، راجب این مناطقی که به این شکل دارن خیلی سختی ها رو تحمل، بابا بیاید یه دونه سینما.
خب میدونی یه مشکل مگه؟ اتفاقا در اون سفاری هم که من بودم یک سری از دوستان سینمایی آماده بودن که بررسی کنن برای مثلا زدن سینما و اینها. یکی از اتفاقاتی که در حوزه سینما زدن یا سینما داری داره میفته اینه که سینماها دارن منتقل میشن به مالها یا مراکز تجاری. بعد مثلا میگن خب آقا تو میخوای سرمایه گذاری کنی فلان جا فلان مال رو بزنی، آیا توجیه اقتصادی دارد که سینما هم بزنی و و و و. من فکر میکنم که اگر سینما و سینماگر خودش رو بتونه درست پروموت کنه، معرفی کنه و بگه آقا من فیلمی میسازم که مخاطب دارد، دیگه قصه ماجره ها رو نمیخوریم که یه مال بزنیم که طرف به هوای خریده بیاد بچرخه یه سینما بره. حالا
ولی چه نکته جالبی رو گفت آقای باستانی، قبلا اینطوری نبود که ما بریم داخل مال بریم سینما.
حالا دیگه شما نگاه کن، ما سینما عصر جدیدمون رو به عنوان یکی از قدیمی ترین سینماهای ایران از دست دادیم، چون مالها گوی سبقت رو از او رو بودند و ورشکست شد سینما عصر جدید. هنوز هم هست، تابلوی برای فروشش هم خورده. چیز عجیب غریبی نیست. ما همه مسئله، ما خب شبکه نمایشیم بگیم، ما همه مسئله رو در حوزه سالن‌های تئاتر هم داشتیم. یعنی سالن‌های دولتی از یه جایی به بعد دیگه انقدر انباشته شدن و صفشون پر شد، سرریزش رفت سالن‌های خصوصی، هی چند سالن خصوصی افتتاح شد. حالا کارهایی که در اونجا داره اکرام میشه گوی سبقت رو از سالن‌های دولتی برده و اصلا بعید نیست که مثلا به زودی بگن آقا کاری دیگه در تئاتر شهر ممکن است که مثلا اجرا نشود، چون همه سر رفتن سمت تئاترهای خصوصی، چون اونجا دولتی بودجه دولت فرق. اینا دیگه قصه خودشه، من بگذارید از من بگذارید، اینا رو نگم دیگه.
بگذاریم
به نظرم
یا اینکه عذیت خودمون
جشنواره فقط چیز خوبیه با
خب دیگه چه خبر اینطوری.
امروز جشنواره چند تا مهمون ویژه هم داشت. یکی از مهمونا آقای نیکنام حسینی پور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد بودن که خب اومدن و یه سری مباحثی رو مطرح کردن. مثلا اینکه جشنواره فیلم فجر یک میراث ملیه، باید حتما برای هرچه بهتر برگزار شدنش تلاش بشه. اینکه جشنواره امسال پوست انداخته، جوان شده و این 12 تا فیلم اولی که توی جشنواره حضور دارن در گونه‌های مختلف باعث شدن که حس و حال ویژه‌ای پیدا کنه جشنواره. و همینطور اشاره کردن
چند تا اینستانس فوق العاده مال فیلم اولیا بود،
حداقل نصفشون فکر کنم مال فیلم اولیا بودش دیگه. و